طبق روال روزهای پنجشنبه در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر نخاولی هستم که در استودیو حضور دارم. خدمتشون سلام عرض میکنم، عرض خوش آمد و تشکر از حضورتون.
بنده هم خدمت حضرت عالی، همکاران محترم، همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم.
علیکم السلام.
و ایامی که متعلق به حضرت صدیقه طاهره هست و شروع شده و در آستانه شهادت حضرت هستیم رو تسلیت عرض میکنم. همینطور رحلت مرحومت الله مصباحی از دیگه واقعا سالهای سال عمر و زندگی و وجودشون رو وقف دفاع از مبانی معارف اسلام کردن. امیدوارم که خداوند ایشون رو با اولیاش محشور کنه و همه درگذشتگان عالم اسلام از حضرت آدم تا به کنون همه رو خدا قدیر رحمتش کنه
انشاءالله. خیلی خوش آمدید به برنامه تا آسمان. ما هفته گذشته که آقای دکتر نخاولی خدمتشون بودیم، سوالاتی از طرف شما عزیزان مطرح شد و پاسخ گفتن. یک سوال رو در پایان وقت خدمت آقای دکتر مطرح کردم از طرف شما عزیزان. حالا سوال دیگه هم بود که برای کسب کمالات و صفات عالیه روحی چه باید کرد با توجه به اینکه رذایلی که عمریست قرین روح انسان شده چطور میتواند جای خود را به صفات عالیه دهد، که گفتین منظور از این بحث و این برنامه همین هست که انشاءالله بهش در طی برنامه خواهیم پرداخت و جلسات. اما سوال دیگری که مطرح شد این بود که آقای دکتر در مورد اخلاق بندگی هم توضیح بفرمایید. این سوال رو قول دادیم که انشاءالله ورود به بحث داشته باشیم. حالا من میخوام یه خورده کلی تر سوالی رو مطرح کنم. روی کردهای اخلاق اسلامی و علم اخلاق رو برای ما بفرمایید، ضمن این که خب ما میدونیم مکاتب مختلفی هست به لحاظ عرفانی یا توصیه‌ای و روایی و همچنین فلسفی. میخوایم بگیم که اخلاق اسلامی به کدام یک از این مکتب‌ها بیشتر نظر داره، و اگر بخوایم روی کردهای اخلاق رو بیشتر در مورد صحبت کنیم چه برامون خواهید گفت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بندگی چه کلمه شیرینی، بندگی. آقا امام کاظم علیه السلام ظاهرا از دم منزل یک فردی رد می شدن، نه صدای مجلسی که مجلس مناسبی نیست، اون فرد وقتی که از خادمش آمد دم در که مثلا آشغالی بذاره چه کاری در رو باز کرد، حضرت یک کلمه فرمودن که صاحب این خانه بنده است یا آزاده. گفت معلومه آقا این خودش ده‌ها بنده داره، فرد متمبله حر آزاده. فرمودن که خب معلومه که آزاده، اگر بنده بود روش و منشش طور دیگه ای می بود. وقتی برگشت ایشون ازش پرسید که طول دادی؟ تو خچه طول کشید؟ تعریف کرد که مثلا یه آقای رد شدم اینجوری گفت، منم اینجوری گفتم، اونم اینطوری پاسخ داد. این کلمه جان آماده بود. حالا خیلی ها هستن مثل ما، ظاهرشون مثل ما نیست ولی باطنشون از ما خیلی بهتره. باطن آماده داشت گرچه در ظاهر گرفتار بعضی از خطاها بود. تا اینو شنید یه دفعه این کلام نافذ از جان پاک و معصوم که در بیاد اگر اهلی باشه منقلبش میکنه،
گوشش نوایی باشد.
دلش آماده بود، گوشش شنید، گوشم شنید، قصه ایمان و مست شد. بعد گفت کجا رفت؟ آمد دوید همینطور برای که سریع به آقا برسه، پا برهنه آمد و دوید دنبال حضرت رو، دست حضرت متحول شد و برگشت و راهش رو عوض کرد. میگن این فرد بشر حافی بوده، حافی یعنی پا برهنه. از به برکت اون مجلسی که به دست مبارک حضرت و به قدوم مبارک حضرت افتاد و راهش از دوری از خدا تغییر کرد به مسیر قرب الهی، و دیگه من به برکت این حالت که اینجوری رفتم خدمت حضرت دیگه کفش نمی‌پوشم و دیگه پا به رهنه راه می‌رم به بشرا حافی معروف. حتی این یکی از اون چیز دیگه ای هم براش نقل، داستان دیگه هم نقل که، ولی این داستان حالا فرشاد اگر این واقع هم نباشه داستان لطیفی و انسان رو متوجه لطافت‌های روحی میکنه. و صورت بندگی و حریت، اگر انسان بندگی کنه از همه قیود آزاد میشه، و اگر بخواد آزاد باشه به هزاران هزار قید و بند دست و جان خودش رو میبنده. و اصلا این بندگی یعنی آزادی از همه قیود، کما اینکه رسالت رسول خدا اینه که یزع عنهم اسرهم بل اغلال التي كانت عليهم، ما زنجیر رو بافتیم و به دوش و گردن خودمون انداختیم. این رسول خداست که میاد ما رو از قید و بند هزاران هزار قید، زنجیر، قفل، غل باز میکنه. با چی؟ با اینکه از همه آزاد شو، فقط بنده خدا باش. اصلا عرفان هم تو همین فوادی سیر میکنه. عرفان یعنی اینکه فقط دنبال خدا بودن، فقط دنبال معرفت و محبت و اطاعت و ذوب در خدا شدن، باقی نمونه چیزی که آدم بخواد بنده او بشه. و این همون حریت واقعی، حریت در دل بندگی میجوشه. اگر کسی بنده نباشه محال حر باشه، محاله. وقتی بنده خدا نبود حداقل بنده خواسته های خودشه، امیال خودشه، تشخیص های ناقص خودشه.
این بندگی هم چقدر فرق میکنه با بندگی
و این چقدر فرق داره با اون اون آزادی. این یکی
این آزادی
بله آزاد. ای خوشا صرف که از بار غم آزادان، هر کسی تعلق داشته باشه زیر بارند درختان که تعلق دارند. ای خوشا صرف که از بار غم آزادان، هر کسی تعلق به چیزی داشته باشه بنده همونه دیگه.
درست.
خب حالا با این توجه ما یه سری رویکردهایی داریم در اخلاقی که متولد شده در ادیان الهی. حتی شما مستحضر هستید در غیر ادیان هم اخلاق ما داریم، با حساب دو تا چهار تایی، چرتکه‌ای، محاسبه‌ای، ماشین حسابی. آدم میبینه که مثلا فرض کنید تو این سازمان، تو این شرکت اگر من نتونم افراد رو به یک قواعد و قوانینی، به یک چارچوبی پایبند بکنم، اصلا نمیتونم اعتماد بکنم.
درست.
به همین خاطر که اصلا ما عنوان اخلاق حرفه‌ای داریم و اصلا ما در مکتوبات اخلاقمون یه عنوان، حالا ممکنه مثلا سرفصل‌هایی به این مسئله پرداخته شه، عنوانی به نام اخلاق حرفه‌ای نداشته باشیم، نداشتیم. این اخلاق حرفه‌ای اصلا از غرب آمده.
آها.
منشأش هم چیه؟ منشأش هم اینه که میبینه اگر که من اینها رو پایبندی درشون ایجاد نکنم، برای هر کدومشون یه پاسبان باید بزنم. خب اون پاسبان هم اخلاق نداره، برای اونم باید پاسبان بزنم.
مثلا پاسبان پاسبان.
آره. یا باید همه جا دوربین مدار بسته باشه و دائم تحت کنترل ها و قوانین شدید عقوبتی مجازاتی چارچوب بسته بشه، یا این کار رو باید بکنم که اولا هزینه داره، ثانیاً هم همیشه ممکن نیست این کار، یا اینکه حداقل اینها رو پایبند به یک سری اصول و قواعد و قوانین بکنم. یعنی با هم حساب پیشرفت کار، پیشرفت سازمان، پیشرفت این مجموعه، الان همین مجموعه صدا و سیما، اگر که همه مثلا فرض بفهمید که به این فکر کنن که ما که حقوقمون متناسب مثلا این کاری که حجم کاری که میکنیم نیست،
بله،
خب یا کمکاری خواهند کرد، یعنی یه عده دیگه بالاخره این کار میکنن. وقتی که اون پشتوانه درونی، ایمانی، اخلاقی، وجدانی نباشه، واقعا میگه من حقمه مثلا اینجا مثلا این کار انجام بدم. خدا حفظ کنه همه ای معلم ها رو. معلم ها خیلی قشر شریفی هن. ولی خب از اونجایی که هیچ قشری همه شون با یک دست نیستن. من یادمه که یه وقتی معلمی، حالا شاید تحت تاثیر یک موضوعی قرار گرفته بود، گاهی وقتا بعضی از بحثا رو که می‌خواست بکنه میگفت دیگه این از حقوق من بیشتره، این از نکات کلاس خصوصیه. خب اینطوری معلم هم داریم، پزشک هم همینطور. مثلا گفت به اندازه من حقوقم این کار رو میکنم، طلبه هم همینطور، فرقی نمیکنه. اگر که اون پشتوانه اخلاقی، معنوی، وجدانی نباشه، وقتی که افراد احساس کنن که مثلا اینجا وظیفه‌شون بیش از مزایاشونه، خب حد اقلش اینه که کمکاری کنن.
درست. یاد اون کوک سوم اون کفاش افتادم.
بله بفهمید.
نه حالا جریان شاید نشنیدید، با طرف قرار گذاشته بود که دو تا کوک بزنه، اما وقتی دو تا کوک رو زد دید اگر یه کوک سومی هم بزنه این کفش سالها کار میکنه، و با از طرفی هم قرارداد کرده بود که دو کوک. حالا این دیگه به وجدان خودش برمیگشت که اون کوک سوم رو هم بزنه یا نه، همون دو تا کوک و قرارداد. می‌خواستم عرض کنم که اینها همه در همه اقشار میتونه باشه.
بنابراین اصلا برای راحت نفس کشیدن، آب خوش از گلو پایین رفتن، ولو اینکه ما بودایی باشیم، نیاز به یک سری قواعدی داریم که بهش پایبند باشیم. اینه که اخلاق حتی به اصطلاح محدود به ادیان هم نیست، یعنی با حساب نفع و ضرر عقلانی باید ما یه طوری زندگی کنیم که راحت زندگی کنیم دیگه. اینه که اخلاق حرفه‌ای اصلا در فضای غیر اسلامی و حشات حتی غیر دینی شکل گرفته که من درست کار بکنم، هم خودم وجدانم خوب باشه، هم دیگران آرام باشن و هم امثال اینا. این یکی. ما هدفمون باید ببینیم از اخلاق چیه. آیا فقط همینه که زندگی رو روال باشه، حد اکثر این که عذاب وجدان نداشته باشم، یا نه؟ با این توجه این یک سطح از همه این رویکردها بستگی به اون هدفی که ما از اخلاق در نظر میگیریم
داره.
بستگی به اون داره، و اون هدف اخلاقمون بستگی داره به چیه؟ بستگی به بینشی که ما از انسان و حرکتش داریم. یه مثال بزن بعد به
بله بفهم.
ببینید اگر ما شاید این مثال هم قبلا عرض کرده باشم، اگر یه مثلا تخم عقابی رو بذارن تو قفس مرغ و خروسا، با خروسا، با جوجه خروسا این رشد کنه، بزرگ بشه بزرگ بشه، اگه به فرض میگیم ها دیگه، مثال فرضی، اگر این عقاب، جوجه عقاب فکر کنه که خروسه، چه کار خواهد کرد؟ سعی میکنه مثل بقیه از بقیه عقب نمونه، قوقلی قوقو بکنه، بعد مثلا رو پرچین بپره، نهایت برد خودش رو پریدن تو سطح پرچین میبینه. بنابراین برای بیش از اون اصلا فکر نمی کنه، بنابراین تلاشی نخواهد کرد، نخواهد پرید. تازم یعنی هدف ما کجاست؟ اونجایی که ما فکر میکنیم میتونیم برسیم. هدف اخلاق باید ببینیم که ما چه هستیم، درست وقتی که فکر کنیم، بعد هدف گذاریمون درست میشه، بعد برنامه ریزیمون درست میشه، بعدم تحققش انشالله حاصل میشه. اگر که ما فکر کنیم که مثلا همین دنیایی هستیم، همه انرژیمون رو متمرکز میکنیم برای دنیای آسوده دیگه.
درسته.
حالا یا اعتقادن فکر کنیم یا در عمل این اعتقادمون عملا این باشه، اینکه قرآن میفرماید یحسب ان ماله اخلده، واقعا هیچ آدم حتی کودنی نیستش که فکر کنه ابدی تو دنیا میمونه، چون مرگ که دیگه یقینیه دیگه، اصلا یکی از تعابیری که برای مرگ شده اسمش یقینه، چون دیگه هیچ کس نیست در شک کنه، از هیچ درست. کسی در شرق و غرب عالم نیست که بپرسین تو یقین داری میمیری؟ بگه نه، شاید یه درصدی نمردم هیچ وقت. این بس به اون یقین که منجر میشه دیگه. اگر که کسی فکر کنه که فقط، حالا اینو میخواستم از کنم، این گرچه یقینیه ولی در عمل مشکوکترین چیزه، در عمل ما اصلا هیچ وقت بهش فکر نمی کنیم که بعد یه روز بمیریم دیگه.
درسته.
یقینی ترین امریه که معامله مشکوک ترین امور باش میشه.
مرگ برای همسایه حقه.
بله برای همسایه حق. چیزایی که ما به زبان میگیم ولی در عمل هیچ وقت قبولش نداریم. به زبان میگیم هر آن ممکنه بمیریم. این از اون دروغای بزرگه. دروغ و صدق و کذب فقط این نیستش که آدم یک حرف راستی رو بگه. صدق واقعی اونی که به اون راست در جانش هم نشسته باشه،
باور
داشته باشه. یعنی حرفش با جانش در یک راست تا تصدیق کنن هم دیگر. که بلا منافقین آمدن به پیامبر عرض کردن که نشهد و اقالون، اولین آیه سوره منافقون، قالون ازا جا اکل منافقون قالون نشهد و انکل لرسول الله، ما شهادت میدیم که تو رسول خدا هستی، قطعا حتما یقینا. بعد خدا فهمد که والله یشهد و انک لرسول، یعنی حرفشون صدق خبری داره، خبر صادقه. والله یشهد و انک لرسول، و اما والله یشهد و ان المنافقین لکاذبون، این منافقین دروغ میگن، یعنی حرفشون دروغه، نه چون والله یشهد و انک لرسول. پس چیشون دروغه؟ جانشون دروغه، صدق مخبری دارن. یعنی این حرفی که میزنن مطابق وجودشون نیست. هازا یوم ینفع الصادقین صدقهم، نه فقط راستگویان، خیلی راستگویان، اونایی که حرف راست میزنن و به اون راست معتقدن، جانشون راسته نه فقط زبانشون. حالا غرض این که یقین، وقتی که ما خیلی چیزا رو میگیم دروغ میگیم، به زبان میگیم هر آن ممکنه بمیریم، ولی اگه واقعا کسی جانش با زبانش متحد بود، هر آن احساس میکرد میمیره، ممکن بود وقتی قرض میگیره ننویسه؟ چون ممکنه فردا بمیره.
درست.
یک ساعت دیگه بمیره، خب من بنویسم که این فرد از من بد... ما دیدیم تو مرگ کسی اینقدر خوب زندگی کرده بود و خوبم مرد و همه هم میگوتن خیلی خوش به حالش، و دیدیم کسانی که وقتی که مرد مرد بد و شلوغ و شلخته زندگی کرد، بدترم مرد، و دیدیم کسایی میگفت ای خدا لعنتش کنه، خب من الان از کی برم پولمو بگیرم؟ نه به من رسیدی داده، نه نوشتی، اما از کی برم بگیرم؟
یعنی اگر به اون باوره برسیم، خود به خود این فطرت انسان به سمت اخلاق ما رو سوق میده.
بدیهیاتی که ما میدانیم اما هیچ وقت قبولش نکردیم، یعنی به صدق درونی ننشسته. خب حالا پس اون از بستگی داره که گفتیم هدفه. اگر ما جوجه عقابی باشیم که فکر کنیم خروسیم، خواستن تلاش نمی کنیم تا بریم ببینیم که چه باید فکر کنیم که متناسب با اون حرکت کنیم.
درست. یه بخش کوتاهی آماده است، ببینیم و برگردیم ادامه صحبتهای دکتر نخاولی رو با هم بشنویم.
يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
ای اهل ایمان، اگر حرمت خداوند را نگاه دارید، او به شما قدرت تشخیص حق از باطل را عطا می کند و گناهان شما را می پوشاند و شما را می آمرزد. بدانید خداوند صاحب فضل و کرم بزرگ است.
در خدمت جناب دکتر نخاولی هستیم و بحثمون رو ادامه میدیم در مورد رویکردهای اخلاقی و اخلاق حرفه‌ای که حالا در واقع اصل اون از غرب اومده. درباره این صحبت میکنن آقای دکتر که اگر ما صحبتی که به زبان میاریم از باور ما باشه، از جان ما باشه و صدق کلام ما باشه، چقدر میتونه تأثیر داشته باشه در کارهایی که انجام میدیم و در اخلاق و رفتارها. ادامه بحث و خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما میخواییم روی کردهای اخلاق رو ببینیم، یعنی چطور به چه روشی اخلاق رو ساماندهی کنیم. باید پس ببینیم هدفمون از اخلاق چه. برای هدف از اخلاق باید ببینیم که انسان چیست، چه امکاناتی داره، چه قله‌ای رو میتواند طی کنه، امثال اینا. با این مسئله ما یعنی رویکردهایی پیدا کردیم. بعضی از این رویکردها هست، مثلا تو کتب اخلاقی هست، اینا رویکردشون اخلاق در حقیقت توصیه‌ایه، یا مثلا اینطوری بگیم اخلاق نقلی. اخلاق نقلی یعنی کتبیه که مثلا روایات اخلاقی رو جمع کرده، یا آیات و روایات اخلاقی رو جمع کرده، خیلی هم عالیه، منتها تحلیلی بهش اضافه نکرده. حالا ممکنه اون تحلیل اضافه نکردن عمدی باشه. خدا رحمت کنه مرحوم میرزا جواد آقای تهرانی، ایشون از علمای تقریبا 35 سال پیشه، همین قرن اخیر خودمونه، حدود 30 سال پیش به رحمت خدا رفتن. واقعا ایشون آیین اخلاق بود. یعنی اگر اخلاق میخواست به صورت مجسم پیدا بکنه کسی، ایشون یک نمونه خیلی خوبه. بنده یادمه که یک باری یکی از آشناهای ما زنگ زده بودن خونهشون، گفته بودن که منزل حضرت آیت الله میرزا جواد آقای تهرانی. ایشون گفته بودن نه آقا جان، اینجا منزل جواد تهرانی. خیلی متخلق، خیلی متواضع، خیلی خوش اخلاق. وقتی آدم کنارشون میشست سبک، احساس سبکی میکرد. خدا رحمتشون کنه. در صورت ایشون یک کتابی دارن به نام آیین اخلاق اسلامی، حالا شاید اسمشو دقیق نگفته باشن، کتاب جزوه مختصریه، شاید حدود 100 صفحه. ابتدای اون کتاب نوشتن که من بعضی از دوستان ازم خواستن که یه کتابی در اخلاق بنویسم، و بعد دیدم که روایات اخلاقی ناب و زیبایی داریم که اینا قابل توصیف نیست از حیث ارزشی، و من دیدم حیفه من بخوام حرفای خودم رو مثلا اضافه کنم در کنار حرف معصومین. بنابراین ترجیح دادم فقط جمع‌آوری و این مجموعه روایاتی در باب اخلاق رو بنویسم. یعنی ایشون اخلاق نقلی را مثلا نوشتن و با اون خضوع و تواضعی که داشتن فقط در حد جمع آوری اکتفا کردن، که خب هر خوانندهی با قلب صاف و با دل آماده و با توجه به خونه حتما درش تأثیر هم میگذاره. این یک مدل نوشتن اخلاق. شاید کتاب سنن و نبی که مرحوم علامه طباطبایی هم تدوین فرمودن تو این فضا بشه جای داد، که رسول اکرم خلق و خوشون، رفتارشون و رفتار روزمرهشون با افراد تو کارهای مختلف چطور بود. البته این سنن النبی اعم از اخلاق، اخلاق و رفتار پیغمبر هم درست. رفتار هاست، جنبه اون رفتار متعالی هم جنبه اخلاق متعالی. مثلا رسول خدا وقتی با کسی دست میدادن،
مستاقیه دیگه،
بله بله، چجوری دست میدادن؟ مثلا دستشون رو نمیکشیدن، اینقدر نگه میداشت تا خود فرد ول کنه دست حضرت. خب این یک رفتاره، ولی پشت صحنه‌اش یه خلق کریمه،
درست،
یه حالت متعالیه، یه لطافت، یک رحمت عامه، که خب آدم خصوصا رسول خدا که دائم در برخورد با دیگران بودن، خب ممکنه زیاد مصافحه ممکنه که قطعا زیاد مصافحه میکنن. خب تو اون افرادم کسایی نبودن که همه اهل فهم و شعور باشن، که همه آداب رو دقت کنن. بعضی ممکنه این مثلا دقت ها رو نداشتن، خب پیغمبر اذیت هم میشدن، یا به تعبیر قرآن میامدن خونه پیغمبر میشستن همینجور گپ و گفت و حرف، که اینقدر رسول خدا کریم الاخلاق بودن، خدا دیگه واسطه میشه. یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا اولی که سرتون نندازین پایین برین وقت و بی وقت، بعد خونه همدیگه هم این کار نکنین، از قبل بگین، و اگر گفت وقت ندارم برگردین، ذالکم از کالکم، چه بسه به خونه پیامبر که لحظه لحظهش وقتش اینقدر محترم. دیدین آدم وقتی که یه وقتی کار مهمی داره وقتش رو چقدر اهمیت میده؟ مثلا یک کسی دانشجوی سر امتحان جامعه که میخواد بده براش مهمون بیاد، مهمون بیاد و بشینه و نره، تو دلش مثل سیر سرکه میجوشه، آقا شما کی میخواد برید دیگه؟ پس
هر چقدر همون مهمان عزیز باشه،
هر چقدر همون عزیز باشه نیست. حالا امتحان ما، امتحان انترمی و تخصص و اینا کجا؟ وقت پیامبر کجا؟ حالا شما میدین پیامبر با اون حالت چقدر کریمانه برخورد میکردن، میامدن میشستن. لا تطلبوا بیوت النبی الا ایوزن لکم الا تعامن غیر ناظرین اناه، به قضایی که تازه وقتی قضا میگه هی نگه قضا چیه کی میاد، ولیکن ازا دعیتم فتخلو ولا مستعنسین لحدیث، اگه آیه درست خونده باشن. بعدی هم که رفتین قضاتون خوردین بلندشین برین دیگه، نشین اونس بگیرین گپ بزنین و یه گردهی درست کنین یه ساعت دو ساعت سه ساعت. این نزالکم کان یعزن نبی فیستحی منکم، اینا پیامبر اذیت میکنه چون پیامبر کار مهم داره، اما پیامبر از شما ولو یک مثلا فرض بفهمید کارگر ساده ای که آمده و نشسته و گپ میزنه استحیا میکنه، اون خلق کریمش اجازه نمیده مثلا شما رو برنجونه بگی پاشو دیگه. بعد والله لا یستحی من الحق، اما خدا که از کسی رو دروسی نداره، پاشین بری پی کارت. یعنی اینقدر این مسئله تکرار شده تو پیامبر ورود نکرده اون که آیه نازل شده اصلا. حالا از این که تو این بخش اخلاق که اخلاق روایی باشه خود آدم اصلا جانش لطافت میگیره چون دوست داره مثل اونا باشه دیگه، اصلا نور داره این یه بخش. منتها این اخلاق روایی تحلیل نداره، یعنی باید تحلیلش بکنن اونای دیگه، تحلیل همین جریانه که حالا
درسته. اجازه بدید یه وقت کوتاه ببینیم برگردیم در مورد دیگر نکات هم آقای دکتر برای ما و شما صحبت کنن. اخلاق روایی رو گفتند، همچنان با ما همراه باشید.
ای معبود من و ای پروردگار من، جز تو کرا دارم که رفع گرفتاریم را از او درخواست کنم؟ ای خدای من و ای مولای من، تو بر من حکمی را جاری و مقرر داشتی که من در اجرای آن پیروی هوای نفس کردم و از فریبکاری دشمنم شیطان در این باره نهراسیدم. و اینک ای معبود من، در حالی به درگاهت آمدم که دربارت کوتاهی کردم و بر انجام گناه پافشاری نمودم و حال عذرخواه و پشیمان و دل شکسته و شرمسار از گناهانم هستم و به گناه خیش اقرار و اعتراف دارم و راه گریزی از آن چه از من سرزده نمیابم و پناهگاهی که بدان رو آورم ندارم جز آن که عذرم را بپذیری و مرا در سایه رحمتت در آوری. پس ای خدای من، عذرم را بپذیر و بر حال سخت و پریشانیم رحم.
رویکردهای اخلاق اسلامی را آقای دکتر نخاولی برای ما و شما می‌فرمایند و از این منظر روایی برامون گفتند. الان می‌خوایم در مورد اخلاق اسلامی از منظر فلسفی و حکمت صحبت کنیم. در خدمت شما هستم.
پس اخلاق نقلی که بگیم شاید بهتر باشه. اخلاقی که آیات اخلاقی و روایات اخلاقی رو جمع‌آوری کرده که این میشه منبع ما در حقیقت.
آها.
چون کسانی که خصوصا اخلاق عرفانی که از کیسه خودش نیورده اون
آره،
در حقیقت میگه من دارم آیات و روایات اخلاقی رو تحلیل عرفانی میکنم. بنابراین حالا البته قبل از اسلام هم پر اخلاق بوده، مثلا اولین کتاب اخلاق که اخلاق فلسفی باشد این رو جناب ارسطو نوشته. اسمش هم هست الاخلاق الا نیقوماخوس. نیقوماخوس یا نیکوماس شاگرده، یا به تعبیر میگن فرزند ارسطو بوده که ایشون یک کتاب اخلاقی به ایشون در مثلا خطاب به این شاگرد یا فرزندش نوشته که کتاب هست الان ترجمه عربیش هم هست به نام همون الاخلاق، اخلاق خطاب به نیکوماس مثلا. این منتها این مد نظر داشته شیم، این که میگیم اینا اسلامی نیست یعنی قبل از اسلام بوده،
درسته،
نه این که الهی نیست، چون ارسطو و افلاطون اینا بزرگانی بودن که مقابل از شاگردان چیز بودن، از شاگردان انبیاء عظام بودن، اینا پرورده های انبیاء ابراهیمی و ادیان ابراهیمی بودن. حتی بعضی ها معتقدن که ارسطو پیغمبر بوده، ولی خب حالا این رو ما نمیتونیم بپذیریم،
درست،
ولی بعضی ها گفتن این رو حتی، ولی اینا شاگردان موحد انبیاء ابراهیمی و توحیدی بودن و سعی کردن توحید رو بپراکنن، ایمان رو گسترش بدن. و میدونید مقابل سوفسطاییان که نیهیلیستا و پوچنگارها و معادل مثلا آتئیستا و مثلا اینایی که الان هستن بودن، اینا قد علم کردن، گفتن نه ما واقعیتی داریم، واقعیت قابل دستیافتنه، میتونیم به اون واقعیت برسیم و رأس همه واقعیات حق تعالی است. اینا این بیان کردن، یعنی سالیان سال مدافع حریم توحید بودن اینا. مرحوم میرداماد که از بزرگان علمای ماست، اونجا از فخر رازی در کتاب قبساتش نقل میکنه که شاگردان ارسطو میرفتن سر قبر ارسطو وقتی مشکلی براشون پیش میامد و حل میشد، اون مشکل رو سر قبر این بزرگوار میبردن و مباحثه میکردن، براشون حل میشد. اینا افراد بزرگی بودن و ما در لسان اهل بیت هم داریم که مثلا ارسطاتالیس چنین گفته. بعد یه روایتی رو نقل کردن که یه فردی که ظاهراً اگه اشتباه نکنم عمرو عاص باشه، یه وقتی گفت رفته بود تو اسکندریه، برگشت پیامبر گفتن چه خبر، گفتش من از جایی میام اسکندریه و اینا پیروان کسانی بودن به نام ارسطاتالیس. بعد شروع کرد به مثلا تنقیص ارسطو که اینا مثلا ملحدن مشرکن چیه، حضرت نهیش کردن رسول خدا، گفتن ارسطو موحد بود و تعریف کردن. گاهی وقتا تو بعضی از تعابیر هم داریم که کسانی که خیلی فهمیده بودن حضرت میفهمن ارسطاتالیس هذه الامه، این مثلا ارسطوی امته،
درسته.
خب پس اینا اخلاق الهیه، اخلاق موحدانه از اخلاق دینی بوده،
درسته،
منتها با روی کرده تحلیل فلسفی. اگر با اخلاق رو در تحلیل دستگاه فلسفی و حکمی قرار بدیم میشه اخلاق حکمی، ولی نه اینکه اخلاق حکمی غیر از اخلاق شریعت و دینه،
درست.
به عبارت دیگه اونجا وقتی که بحث اخلاق رو مطرح میکنن، اخلاق خلقیات و حالات نفس انسان دیگه، در حقیقت از نفس شروع میکنن که نفس چه ویژگی هایی داره، بعد خلقیات حالاتش ویژگی هاش اینجوری ها میتونه باشه که مثلا میگن تو اون دستگاه اخلاق حکمی مثلا اخلاق رو با این شکل تحلیل میکنن، بحث فضائل و رضائل رو میگن چجوری فضائل و رضائل شکل میگیره، انسان یک حد اعتدالی داره که تو اون حالت نفسش معتدله و یه افراطی داره و تفریطی، رضائل افراط و تفریط اون حد اعتدالن، مثلا شجاعت یک کمال اخلاقیه،
بله،
این حالت شجاعت افراطش میشه تهور و بیباکی و مثلا کله بوی قرمه سبزی دادن، حالا هر چی
به بیان ما
عمومی مثلا، حالا نمیدونم چه اصطلاحی تو عموم بیشتر به کار میره برای این کار، کسی که هیچ ابایی نداره یه دفعه خودش از ساخته اونم میذاره پایین میگه شرط بندی مثلا میکنه و اینا، دیدین بعضی مثلا این از اون طرف تفریطش میشه جبن، ترس. بین این افراط و تفریط حالت اعتدالش میشه حالت اخلاق متعادل یا مطلوب یا بگین فضیلت اسمش رو. این یک مثلا تئوری بوده که اخلاق رو که حالات نفسانی بوده بر اساس اعتدال و افراط و تفریط تقسیم بندی میکرد.
و عبادات شما، دعاهای شما سر سجاده عبادت. حدودا 7 دقیقه فرصت دارم تا در خدمت جناب دکتر نخاولی باشم. اجازه بدید سوالاتی که از طرف شما مطرح شده را خدمت های دکتر مطرح کنم. چند سوال اومده، حالا این سوال رو مطرح کنم خدمت های دکتر، ببینید تا کجا فرصت میشه. حاجا خیلی مختصر گفتن مهم در اخلاق انجام آن است، نه فلسفه و عرفان اخلاق، اینها حق است.
بسم الله الرحمن الرحیم. این نکته شاید خود این بحث اخلاقی باشه که آدم یک جمع کثیری را که مثلا در یک فضای نفس میکشند و حرف میزنند و متهم به حق کردن و کارشون حق خودشون هم بشن حق باز، این خودش یک
بی اخلاقی
در اخلاق باید آدم دقت بیشتری بکنه دیگه. شاید دوست عزیزی که اینو نوشتن از کسی شنیده باشن یا مثلا یک مطلبی به گوششون خورده اینجوری براشون شکل گرفته، ولی آدم باید یه وقتی که میخواد نسبت به یک موردی قضاوت کنه اطلاعاتش رو جامع کنه. ببینید در این مسئله مثل مرحوم رهبر فقید انقلاب کتاب نوشته، مرحوم علامه طباطبایی کتاب نوشتن، علمای فراوان از معاصرین آیت الله حسنزاده، آیت الله جوادی، آیت الله مصباح، اینا کم کسانی نیستن. بالاخره مرحوم علامه طباطبایی یه فرد دم دستی نیست، قرنی علامه طباطبایی، از اونایی نیستش که همینطوری ریخته باشه که دم دست. کسی که اوج تجسم اخلاق اصلا خودش علامه طباطبایی. به وقتی یکی از این دوستان ما میگفتش که من یه جوان 17-18 ساله بودم، 16-17 این حدود تازه رفته بودم قم، سال آخر زندگی مرحوم علامه طباطبایی بود. میگفت من یه سوالی نوشته بودم که ایشون جواب بدن. بعد میگفت اون آخر عمر شریفشون چشماشون خوب نمیدید، رفتم دم خونهشون این سوالو دادم و خودشون آمدن گرفتن. بعد گفتن من اگه بتونم جواب میدم. بعد رفتم یکی دو سه روز بعد دم خونه شون یه فردی از حالا ارادتمندانشون آمد دم در که مثلا بگه آقا حالشون این دو سه روز خیلی خراب بود. بعد میگفت خودشون آمدن دست به دیوار گرفته بودن، آمدن از من عذرخواهی که آقا شما منو ببخشید، منو حلال کنید، من حالم خوب نبوده. در حالی که یه فرد تو سن بالای 80 سال دیگه مریض و تا هم شاید اون سوالی هم که شون نوشته بودن سوال مهمی هم نبوده، جوانشون زهد اصلا حالا سوالش بر خودش مهمه، ولی اون سوال مثلا از یه شاگرد از شاگردان علامه هم بپرسه میتونه جواب بده. میگفتن اینقدر هی به من میگفت من شرمنده میشدم، هی میگفتم نه آقا شما بزرگوارید، بعدشون میگفتن نه من برای شما دعا میکنم شما منو حلال کنید. اینا آدمای دم دستی نیستن، میلیون نفر یه علامه طباطبایی در میان توش، بلکه بگیم میلیارد نفر، یه قرن، قرنی یکی. به هر الفی الف قدی برای اون الف قر الف قدم که در الف آمدستون، به قول جناب بابا طاهر، هزاره یکی مثل من میاد بیرون. اینا کسایی هستند که حرف از اخلاق حکمی و عرفان، از مهاجم الله هادی سبزواری و ابن سینا در گذشت همینجور بریم، شاید چهره های اینا رو بذاریم نورافکن های عالم ملکوت میشن اینا، و خودشون هم عامل بودن، نگفتن نسخه بنویسن برای دیگران دیگران توصیه کنن، فقط و اصلا اونجا که میگیم حکمت، یه ببینید شاید این بزرگواری که نوشتن باز این دوتا علم رو با هم قاطی کردن. یه فلسفه اخلاق داریم، اون فلسفه اخلاق به این میپردازه که اخلاق چیست، مکاتب اخلاقی چیان، ارزش‌های اخلاقی چجوری پدید میان، ربطی به خود اخلاق نیست. یعنی علم اخلاق رو بخوایم بررسی کنیم میشه علم فلسفه اخلاق، مثل فلسفه فقه. فقه چیه، برای چی شکل گرفته، ابوابش چیه، ادوارش چیا بوده، اینها خود فقه نیست، اون فلسفه اخلاق اصلا اینا نیستش که.
درست.
ضمن این که ما توی این بحث چیز، حالا من روایت ارسطوتالیس هم آورده بودم ولی این بحث چون مطرح شد، من خواهش میکنم از این بزرگواری که حتما خودشون هم دنبال اخلاق هستن که برنامه رو ملاحظه فرمودن و پیام دادن، یه مقداری آدم توی جهتگیریاش وقتی که میخواد همه رو با یک چوب خصوصا بزنه باید دقت کنه. دکترا اینجوری هست. خب این یه حکمه. امیر مؤمنان یه نقلی هستش که دو تا بچه نقاشیشون آورده بودن پیش آقا امام حسن علیه السلام که شما ببین کدوم نقاشیمون بهتره. بعد حضرت امیر با آقا امام حسن فرمودن که این که داری میگی مراقب باش، والله سائل که عنه یوم القیامه. یه وقتی الکی نگی مثلا این یکم بهتره،
مسئول
خدا سوال میکنه راجب نقاشی تو بچه. آدم باید خیلی دقت کنه رو حرفی که میزنه. اگر من گفتم همه فلاسفه مثلا آدمای کلاشی بودن و بعد توشون یکی از اولیاء خدا در اومد، چیش میخوام جواب بدم؟ آدم یه کمی ضرر نمیکنه، یه کمی احتیاط کنه در آنچه از زبانش صادر میشه چون میماند دیگه.
درست.
پس ضمن این که حالا پس ما نرسیدیم اون روی کردها رو فکر
میکنم کمتر از یک دقیقه فرصت خب. دارم
پس من همین رو به همین جا ختم میکنم که زبان قلیل الجرم است و کثیر الجرم. اینا حقه نیست، حتی اون فلسفه اخلاق که حقه نیست، یه ده بیکار نبودن که بشنن مغز و روح و روان و جسم و وجودشون رو بزنن تا علم تولید کنن. علم محترمه. حالا همه این علم ها در نهایت برای چیه؟ برای اینکه اون عمل شکل بگیره. درسته، حرفشون درسته، این فرمایش قسمت اولشون که فهمیده بودن چیه، اصل اینه که آدم به اخلاقی عمل کنه،
اخلاق انجام
بده. حالا انجام هم که میشه تو فضای فقه و رفتار.
درسته.
ولی اون اخلاقی که منجر به رفتار بشه، درسته، مهمه. همه اینا هم برای اینه که اون اخلاق منجر به رفتار پدید بیاد.
حالا ان شاء الله جلسه قول میگیرم جلسه آینده. سوالات دیگه هم داشتم، مثلا اینکه من خیلی بد اخلاقم، واقعا از این رنج میبرم، خواهش میکنم یک راهکار عملی بفرمایید. خدمت آقای دکتر عرض کردم ان شاء الله جلسه آینده ابتدای بحث پاسخ شما رو به طور خلاصه و مجمل خواهم گفت و در طی برنامه‌های آتی ان شاء الله همراه ما باشید، حتما راهکارهای دیگری هم خواهید یافت. از شما خیلی ممنونم، از شما عزیزان هم تشکر می‌کنم. ما رو از دعای خیر